اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
دیکتاتور، شرم کن از این ملت، تو برو در ضیافت امت، کذب بودی و جمله گفتارت همه کذب است مثل رفتارت. جد علات شمر زل جوشن، قلب تو نیز تکی آهن. دیکتاتور شرم باد بر نامت، لعنتی تا ابد به دنبالت. نوه ها و نبیره در جوش، نام جلاد می کشد بر دوش. آی جلاد در خط پایان، چون معمر به لولهی پنهان. یا چون صدام حفرهی جایت، نوجوانان ما به دنبالت. سرنوشت مجی رقم زده شد، هیچ در قصهش قلم زده شد. نه ولایت نصیب حضرت او، نه خلافت مسیر خدمت او. دیکتاتور عاقبت چه بد کردی، هرچه چنگیز کرد صد کردی. کشتن نوجوان میهن من گفته بودی که رمز بودن من. روی سرنیزهی قرار گرفت جایگاهم که اعتبار گرفت. سرخوشم از فرار ایرانی در نظام من انیرانی. تا من و مشتبه علم داریم، اعتنایی به خلق نگذاریم. من به شمشیر ناب رحمانی سر بریدم زهر مسلمان. حزب شیطان من به لبنان است، ظاهرا نام او عزیمان است. در عراق و یمن که جانانم میزند میکشد به فرمانم، نوکرانم ردیف و همپیمان، همه بیمار خون و بیدرمان. رفت بر باد دین و ایمانت، شده خونین عبا و دامانت. ملتی در ستیز با دشمن، دشمن خانگی این میهن. در کفش سبحه ولایت بود، بت اعظم نمای ذلت بود. از کفش جرعه جرعه نوشیدن، جامه از زهر مرگ پوشیدن. اینک آزادگان میهن من میرود تا نبودن دشمن. عاقبت خیر میشود سید، زودتر از نسیم اول عید. در بهاران سرود آزادی میرسد در شکوه فریاد. عیرزا نوریزاده، دوشنبه 16 ماه می، 26 اردیبهشت ماه. به شما سلام. طبیعتاً با آنچه در این روزها گذشت، آغاز برنامه من باید در رابطه با آن باشد. اما اول بگذارید یک مژده‌ای بهتون. همونطور که در عراق نوکران سید علی آقا اکثریت نیوردن و نتونستن کنترل رو به دست بگیرن، برای همین خرابکاری میکنن. و امروز مقتدی صدر دیگه فحشی نبود که بهشون از اول آخرشون، از اونایی که تو تهرانن تا نوری المالکی و نوکرای دیگه، آمری و بقیه در عراق، در لبنان هم، ملت بزرگ گرسنه بدون امکانات. واقعا لبنانیایی که اون سرفرازی رو داشتن خورد شدن با این همه، علارغم تهدیدهای حزب الله، علارغم اینکه حزب الله 9 نامزد رو وادار کرد که عقب بکشن، گفت میکشنشون، علارغم این حزب الله شکست خورد. حزب الله و متحدانش، ژنرال کوچک میشل اون و دار و دسته های ارسلان انتخاب نشد که با جنبلات کوس رقابت میزد، و نوکرای دیگه هم خیلی انتخاب نشدن. حزب الله از 74 نماینده فراکسیونش که شامل مسیحیان و مارونی و ارتدوکس و کاتولیک و ارمنی و سنی و همه چی بود، فعلا سقوط کرده تا 60 و حالا نتیجه نهایی اعلام میشه، مکسیموم میگن ممکنه تا 62 تا برسن، ولی اکثریت ندارن. مهم اینه مجلس جدید میتونه نخست وزیر رو انتخاب بکنه، دیگه تابع حزب الله نیست. انقدر پر رو بودن که اومده بودن یه رأی قائل شدن، رأی سلطان، چون تعدادشون یکی بیشتر بود، میگفتن ما با این یه رأی دولت میاریم میبریم، هر غلطی بخوایم میکنیم. سید علی آقا فرمان بده، خود حسن نصرالله سریعا توی این انتخابات گفت، گفت مصلحت ما رو مقام معظم رهبری تعیین میکنه، نه مصلحت لبنان، نه مصلحت ملت لبنان. بعدم با پررویی این بزای نمایندهشون میادم به مردم میگفتم بله ما باید با گرانی فساد مبارزه، خودشون اول فاسدینن مثل همون ولایت ما. بنابراین این خبر خوش رو بهتون میدم، برای که واقعا این خبر خوشی بود. تمام دیروز امروز من مشغول دنبال کردن این بودم، چند مصاحبه داشتم، تبریک گفتم به ملت لبنان، و خیلی برای من ارزشمند بود که این اتفاق افتاد. مردم لبنان علارغم سرنیزه حزب الله، علارغم پول حزب الله و گرسنگی، چندین نماینده وابسته به حزب الله رو انداختن تو آشغالدونی که حالا جا برای حسن نصرالله هم رزرو شده و برای دار و دسته و اربابش. موضوع دیگری که به نظرم خیلی با اهمیته، خیلی با اهمیت، در تظاهرات ما شعارهایی که داده شد، یه شعار رضا شاه روحت شاد شنیدید، یه رضا پهلوی برگردم شنید. من اصلا به مقام آینده رضا پهلوی کاری ندارم، ولی تنها او رو صدا زد. دار دسته ورشکسته مرحوم رجوی هم توی پارک سه تا آدم نشسته بودن یا رد می شدن، درست کرده بودن، صدا گشتن روش درود بر رجوی، جوک بود. این همون پنج تا پیرمردی بود که رژیم را انداخته بود، میگفتن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا. آقا جان تعطیلش کنید. بالاخره آلبانی تشریف بردید اونجا، این جوانان دیروزم بدبخت و بیمار و پر از عقده های کوچک و بزرگ اون تو چپوندید، دست از سر ملت ایران بردارید، بس کن. آقای جعفرزاده سابقت همه بیرون افتاده، بس کن. به هر روی غرضم اینه، الان زمانی شده که آقای سردار جوانی، یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه، همون آقایی که با کاترین خانم سر و سری داشتن، میگوید جوان ما فریاد میزد رضا شاه روحت شاه. این دشمنه دیگه، دشمن تصویری به جوان ما میده که روزگار شاه رفاه بود، همه وضعشون خوب بود. خوب بود بابای تو چیکار میکرد؟ همین بابای آقای قالیباف یه دکون کوچولو داشت، چند تا بچه رو اداره کرد، خارج فرستاد، زندگی کرد. یه نمادی که دوست منم هست، یه پدری که مغازه لحاف‌دوزی داشت، تاجر بود، 6 بچهش در دانشگاه بزرگ درس خوندن، یکشون سرتیپ شد، سفیر شد و این زمان شاه. همه عیوب رم داشت، اما هیچ کدوم از عیوب شما آدم کشا رو نداشت. گفتم همه عیوب رو داشت، عیوب شما رو نداشت. یک دریابد رو به خاطر 200,000 دلار درجه هاشو خلق کردن. آره فسادم بود، ولی نه فساد شما، نه فساد خانم کاترین و جناب آقای جوانی. فکر کردی دست سر ور بذاریم؟ نه. ولی جالب میگه، میگه بخت عمده ای از نسل اول انقلاب امروز از دنیا رفتن، یعنی اون عاشقان انقلاب مردن. دشمن میخواهد چگونگی فهمیدن جامعه را مدیریت کند. مردک، جامعه مگه احتیاج به فهمیدن و مدیریت دشمن داره؟ چشمش مگه نمیبینه؟ جوان که فکر میکنه موقعی که مدرسه میرفت، همین ساده ولی 15 ساله، وقتی مدرسه میرفت نون و پدرش چقدر میخرید، الان چقدر؟ صبح که بلند میشد پدرش مثلا 100 تومن بهش میداد برو نون بخر، الان پدرش باید 100,000 تومن بهش بده برو 10 تا نون بخر. و این بچه نمیفهمه احتیاج داره ببین که دشمن هدایتش کنه. نه، این مقام معظم رهبریتون هم بذارین در کوزه آبشو بخورید. ایشون میفرماد بله، میگن اگر مقام معظم رهبری با آمریکا گفتگو کرده بود ما به اینجا نمیرسیم. جوونا میگن درست میگن، درست میگن. اگر آمریکا رو بلا نکرده بودید برای ما، ما دوچار این مصیبت ها و مشکل ها نمی شدیم. من اینا رو مقدمتا گفتم چون به نظرم خیلی لازم بود تو دهان این مردک بزنیم. این برو پرونده رو با کاترین خانم بررسی کن، لازم نکرده راجب جوانان ما و دشمن صحبت کن. مژده بیارید، گل بچکونید، خوشه بیارید بگردید. دولت ایالات متحده بعد از 10-12 روز تظاهرات مردم ایران به صدا در اومد، اونم نه صدای رسمی، اونم نه که سخنگوی وزارت خارجه بیاد صحبت بکنه، هیچ کدوم اینا نبود. نه خیر، از این حرفا، از این چیزا باید ما شرم بکنیم که اینا چه میکنه. سخنگوی وزارت خارجه تو حساب کاربری شخصیش تو توییتر گفته بله آقای پرایس، مردم شجاع ایران برای تحقق حقوقشان دارن مبارزه میکنه، ما از حق اعتراض مسالمت آمیز و حق آزادی بیان آنلاین و آفلاین بدون ترس از خشونت و بازداشت حمایت میکنیم. آقای پرایس، رژیم در این چند روزه 5 رو حداقل کشته، تعداد مجروحان معلوم نیست، تعداد دستگیر شدگان معلوم نیست، و شما اومدی و داری حالا روزه میخونی برای ما که بله. حالا خلاصه خیلی ملت بزرگ ایران، ملت بزرگ ایران تکلیف خودشون میدونه، با شما هم میدونه. این ملت روزی آزاد خواهد شد، این ملت از شر رژیم جهل و جور و فساد خلاص خواهد شد. این ملت سربلند که اینطور ایستاده، من واقعا برام بختیاریای عزیزم دستاتونو میبوسم، آفرین، آفرین بر شما، آفرین بر شما. مادر یکی از شهدای جنگ ایران و عراق، امرالله تقوی، که در کوکیل و بوی رحمدی، ببینیم بوی رحمدی فقط فریدون تولید نمی کن، فریدون خائن، در مورد بازداشت فرزندش که معترض به گرانی بودن گفت که با وحشیگری اومدن بچه هاشو گرفتن و نیروهای امنیتی یک ذره خجالت از این مادر شهید داده نکرد. و در جاهای دیگه، در دورترین شهرکات، نیشابور بزرگ، پایتخت فرهنگی ایران، درود بر شما که اینجور دلاورانه فریاد زدید. اینجور گفته شد از شیراز تا تبریز ایرانی بپاخت. ای نو روسیه از تو خائن تر کیه؟ ریشه هرچه بحران رهبر ضد ایران. ای رهبر اراذل تو قاتلی، عامل هر شرارت ولایت ولایت. بریم با هم سری بزنیم به این خجسته انگیختگی ها در چارسوی خانه پدری.
هم اکنون بروجرد تیراندازی مامورا به سمت مردم بنازم به غیرتت هموطن بنازم
یاد ناموس خمینی
بنازم به غیرتت بنازم مردم و بروجرد بنازم 23 اردیبهشت ماه بروجرد
نشانی هم خود سر چهار های شهر کرد چیز کرد مستقر کرد
زاک برو مرده و زنده تو
چرا یاد باش؟
آه خدا تیک تیکتون کنه
اینو ای بابا
برو 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 برو
نه برو اون پایین رو دو
وای با خب خیره داری نگه ای دوزه این آسا بلا رو نفرسوی
من فقط به این نیروی انتظامی، به اینا که به رو مردم گلوله میزنن میگم شهر نمی کنید. تو میگی من سوگند خوردم که به رژیم وفادار باشم. سر انقلاب خمینی به نظامیانی که میگفتن سوگند خوردیم میگفت من سوگندتونو پاک کردم نمیخوام. امروز هم من به عنوان یه شهروند، به عنوان یه روزنامه نگار میگم این سوگند شما باطله، شما چون به باطل قسم خوردی. دینشون باطله، دروغه، بدعت دینی که خودشون درست کردن. ما همچین دینی قبل از انقلاب نداشتیم، ولی فقیه نداشتیم. ولی فقیه یعنی بدعت. تو که دست خامنه‌ای رو میبوسی کار بدعت میکنی، تو مسلمون نیستی. تو نیروی انتظامی جلوی مردم خود گلوله میزن. داریم اون کلیپو که با تفنگ ساچمه‌ای مردم رو میزنن، اونم ببینیم. بله با ساچمه مردم رو میزنن.
بعدی که ساچمه رو میزنن 401 استان چهارمحال بختیاری شهر چلیچه ببین چه خیانتی به اون دارن.
امروز 25 اردیبهشت 1401 شلیک ساچمه معترضین شهر کور صدای سینما.
آمو کیه زده تامو؟ آقا خود بگیرم نه این ساچمه کچلوه خدا
چی درسی؟
یعنی رم به این بچه هم نیکنن.
نه تنس
خیلی
ازت
بیافت اشارش نه عزیزم نه هیچی نیامو عزیزم بلاری مرجاز عزیزم بلاری مرجاز سیز نگران نباش یعن کار مامورانی رو انتظامی و بسیج استاد چهارمحال بختیاری رحم به بچه 7-8 ساله هم نکردنه ساکه خودشون این ساکت بی شرف های بی غیرت.
بله با یه بچه با فکر کنید بختیاری ها شما ممدلیشا رو کوبیدید زمین با کمک روس‌ها. تاریخ تکرار میشه. بزرگان بختیاری، بوئرحمدی‌ها، قشقایی‌ها، ایران به شما نیاز داره. خیلی از این ماموران فرزندان شما، حداقل اینا رو بکشید بیرون. نذارید یک قشقایی یا بوئرحمدی یا بختیاری به روی مردم تیر بزنه. نگذارید یه شاسفن و یه مازنی و یه گیلانی تیر بزنه، یه خراسانی و شیرازی و یه فارسی بیاد تیر بزنه، یک خوزستانی بیاد بزنه. عرب‌های ایرانی خوزستان در برابر رژیم بیستی. هیچ کدومتون به همکاری رژیم نرید. اون جزایری جنایتکار رو طرد کنید از جامعتون. بلوچای نازنین منتظر صدای شما هستیم. کردهای عزیزم میدونم فشار بر شما زیاده، ولی اصلاحبانات داره صدات میزنه، نیشابور داره صدات میزنه، ایزه داره فریاد میزنه، برادر کردم کجایی؟ سکوت نکنید. بذارید ماجرای کشته شدن یک هموطن رو، یک انسان رو بیاد ببینید با هم. سعادت هادی پور رو نگاه کنید با هم.
ما از بالا از سیل بند رفته بودم یک گونی نون خشکه بگیرم واسه حیوانمون بیارم، اومدم به یه چهارای داره بهش میگن چهارا بسی یا بلال میگن، اونجا که رسیدم یه 20 متر پایین تر دیدم یه نفری افتاده، دو سه نفر دورشون، یه خورده مدام پایین تر موتور رو زدم رو جمعیت نبود، هم افراد پراکنده خب جمعیت پایین بود، هم نیرو نظامی چیزی هم نبود، پیاده شدم یه دفعه فکر کنم یکی ترقه زد بغل پام، گفتم نم کی با ترقه زد، دست کشیدم نم شلوارم پره یه خورده جوری کردم نم تیر خورده بدود 70 تا 100 اونا پایین سمت در بسیج و تابلوها بودن، ما بالا بودیم، تیر که خوردم تقریبا خلوخوش 5 دقیقه بعدش یه گام میجرد.
پدر سعادت عادی بود، مردم هم خواهش میکنم که هیچ موقع هیچ سوء استفاده نکنم، من افتخار میکنم به دولت، میخوام از مردم افشون که خویشتنداری کنه، من از خانواده بسیجی هستم و خودم 6 ماه جبهه دارم، اعزامی بودم،
من عموی سعادت هستم، سعادت بسیجی بود، حالی پورانم تا حالا 14 تا شهید دادن، من خودمم موقع انقلاب عربده کشیدم، مردشم هستم، حرفم میزنم، حالا هم پاش بستاده. سعادت تو مسیر بوده، تو مسیر خونه بوده،
وادار میکنن پدر و عمو رو بیان بشنن این حرفا رو بزنن، سعادت تو مسیر بوده، شاهد عینی بود که گفت چجوری زدنش. این بیشرافتیه که پدری که قلبش خونینه عموش رو باش این کار رو میکنه، یا با خانواده بختیاری هم یادتون همین کار رو کردن، اما پدر دلاور و مادر نازنین و خانواده دلاور او زیر بار نرفتن، برای همین پدر زندانه، خانواده در اسارتن، یه جاهای کوتاه نباید اومد. من توی تفسیرام و اینا اشاره کردم که سید علی از شورش فقرا بترس، و الان چقدر شادمانم که این فقرا چقدر طبع بالایی دارن، آمیزه شده الان تظاهرات صنفی، تظاهرات سیاسی، تظاهرات گرسنگان، یک خواست واحد، سید علی بساطت رو جمع کن برو والا ما میفرستیم، من این کار رو میکنم و این کار رو خواهند کرد. من بسیار امیدوارم به ملت بزرگ ایران، در این چند روزه لحظه‌ای ترک نکردم اتون، در کنارتون بودم، من میتونستم فقط با زبانم، با قلمم، با تصویرم حرف بزنم، اینجا و اونجا گفتم، مصاحبه‌های بسیار کردم، تلویزیون‌های عربی، همه جا دیروز اینترنشنال بودم و حرفا رو بیان کردم، کاری که از دست من برمیاد شما رو تنها نخواهیم گذاشت. اولا یه چیزی بگم تا یادم نفته که خیلی ناراحت شدم که من متاسفانه برنامه نداشتم شنبه شنبه که اعلام کنم، این ماشاءالله جان عباس‌زاده عزیزم، دوست نازنین و همکار نازنین ترم، برادرش رو از دست داد، چون سوگ برادر دو بار کشیدم میدونم چه درد بزرگی، میدونم چه درد بزرگ، و ماشاءالله عزیزم از صمیم دل همدلتم باهات و متاسفم که یه همکار نازنین من در چشمهاش عشق نشسته، عمرت پایدار و همیشه سرفراز بود. بریم سراغ آقای توفیق آرادان احمدی نژاد، او هم اظهار نظری کرده، تظاهرات بزرگی به خاطر تقلب در انتخابات در سال 1388 2009 خب دیدیم جنبش سبز. حالا ببینیم آقایی که عاملش بوده درباره این حرکت‌ها چه میگه.
از برنامه‌های دیگه اینها و طرح‌های معمول این باندهایی که رخنه کردن به سیستم‌های امنیتی در بسیاری از کشورهای دنیا، سازماندهی اراضی لوباش سازماندهی میکنن، حتی مسلح میکنن. کی از اینا استفاده میکنن؟ زمانی که مردم یه اعتراض معقولی دارن، اعتراض حقی دارن علیه این طبقه اشراف، اینا میان آتیش میزنن، درگیری درست میکنن، بلوا درست میکنن، زمینه های برخورد خشن با مردم معترض رو فراهم میکنن. در انتخابات 88 به طور جدی و آشکار با نقش و اقدام سازمان یافته این باند امنیتی ما مواجهیم.
یعنی آقای احمدی نژاد نور چشم ولی فقیه گفت از آقای هاشمی به ما نزدیکتر. آقای هاشمی که این چوب رو ساخته بود و روح داده بود و لباس تنش کرده بود ولی فقیه. حالا او نیز قبول داره که اراضی و اوباش میداندار معرکه هستن. پس نیروی امنیتی سید علی آقا، اراذل و اوباش در برابر تو نیستن، زیر عبای تو هن برای زدن مردم. درنگ کوتاه میکنیم و باز میکنیم.
انجمن شد به درگاه، سبا انجمن شد به درگاه، به ابران در آمد سر گاه او، برافراشته کاویانی دارد، برافراشته کاویانی دارد، همایون همان خسروانی دارد، نشست از برم گاه جادو برآمد از آتش کده، خروشی برآمد از آتش کده، خروشی برآمد از آتش کده، کشکده خروشی بر آمد از آتش کده که بر تخت اگر شاه باشد زده همه پیر و برنا فرمان بری یکا یک ز گفتار او نگذری نخواهیم برگاز آکرا مرون اجدام شلا پاکرا نخواهیم برگاز
با درود دوباره و درود به ناظری عزیزم و همراهانش. روز حضرت فردوسی بود، روز زبان فارسی. یه روز بود البته، سال روز بزرگ داشت فردوسی. اولین بار رضا شاه کبیر بود که بزرگ داشت فردوسی رو در اون شرایط برپا کرد. دانشمندا، ایران شناسا از گوشه و کنار جهان و تاگور اومد و زانو زد در برابر آرامگاه حضرت فردوسی. اینجا اینا که خلخالی میخواست دیوانشو بسوزونه، میخواست شاهنامه رو آتیش بزنه و قبرشو خراب بکنه. این بیماران روانی مجنون آدمکش، عمامه به سرهای نادان دشمن ایران. اما ببینیم بزرگ مرد استادم دکتر شفیع کدکنی درباره حضرت فردوسی چه میگوید، که این روزها به حضرت فردوسی خیلی نیاز داره، باید بخوانیم و در جانمون جاری کنیم.
ما قدر شاهنامه رو غالبا نمیدونیم، خیال میکنیم که همه زبانها و همه ملل کره زمین شاعرانی از طراز فردوسی. از یک جهت فقط ملت ایران است که یک چنین اپیک و حماسه‌ای داره، هیچ ملت دیگری نداره. اونهای دیگه حماسه هایی که هست به این معنی، شما هومر رو که نگاه کنید، هومر به این درسته، هومر در تحلیل ژانر اپیک در ادبیات جهانی، هومر در حقیقت یکی از بزرگترین شاعران است که ژانر اپیک در تاریخ به خودش دیده، ولی به اون معنایی که فردوسی در کار سراییدن شاهنامه و احیای حس هویت ایران، هیچ ملت دیگری نداره. ببینید
نرمون دکتر شفیع کدکنی، البته این پیام و سخنرانی شما رو واقعا همه باید بشنون. من متاسفانه وقتم کوتاه، پر از مطلب و باید بهش برسم. در جریان هستید که رئیس دولت امارات متحده عرب درگذشت، شیخ خلیفه تقریبا 14 سال بعد، 14-15 سال بود در بستر. بعد از یک سکته سنگین دیگه بستری شد و آخرین دیدارش فکر می‌کنم با شیراک، ژاک شیراک، که او هم از 7000 سالگان رفتگان و چقدر مرد بزرگی بود شیراک. اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل به امارات رفت و تسلیت گفت. تو این روزا تلویزیون امارات، تلویزیون‌های عربی تصاویر زیادی از امارات پخش کردن، تصاویری که شیخ زاید نشسته بود گوسفند رو با دستش تکه تکه میکرد، تو ظرف شیوخ میذاشت و مردمش رو گرسنگان میمدن میخودن میرفتن، تا روزی که اون عظمت برپا شد، تا روزی که شیخ زاید جلوی شهیاد ایستاده بود در کنار شهردار تهران و سفر که به ایران کرد، چقدر خود رو مدیون پادشاه میدونست، چقدر اظهار لطف کرد. و بعد از انقلابم ما وقتی شیخ راشد حاکم دبی رو دیدیم چه افسوسی بر پادشاه میخورد. هر آقای شیخ محمد ولیعهد جانشین او شد، چون رئیس دولت امارات. اما چیزی که من میخوام بگم، آدم واقعا بیاد یه فقط مقایسه کوچیکی بکنه، خیلی ساده، مقایسه یک رهبر رو در امارات با خمینی و خامنه‌ای. نگاه،
این قبر رهبر امارات کشوری که برای زندگی مرفه تبدیل به ضرب المثل شده بین ایرانی ها. شیخ خلیفه پاسپورت کشورش رو به با ارزش‌ترین پاسپورت جهان تبدیل کرد، سطح درآمد مردمش رو به 10 کشور برتر جهان رسوند و مردم کشورش رو ثروتمند و مرفه کرد و رهبر ثروتمندا شد. حالا 1000 کیلومتر به شمال بیاید، 60000 متر مربع صحن داخلی با گنبدی 400 تونی، 4 گلدسته 91 متری به مناسبت 91 سال عمرش. تنها ساخت اولیه این بنا 2 میلیارد دلار هزینه بر دوش مردم ایران گذاشت، چیزی معادل 60000 میلیارد تومان برای قبر کسی که خودش رو رهبر مستضعفین میخونه. اون پایه‌گذار حکومتی شد که ایران رو به دومین کشور فلاکت زده جهان با فقر 70% تبدیل کرد. حالا مقایسه کنین تفاوت قبر رهبری که مردمش رو به استضعاف و قبر پرستی کشوند و رهبر مستضعفین شد، با قبر رهبری که مردمش رو به رفاه و امنیت رسوند و این گونه خاک شد. هشتگ شیخ خلیفه.
باور کنید من مراسم تشییع جنازه شیخ خلیفه رو میدیدم، برادراش، فرزندانش، پسرعموهاش، تعدادی از مردم دنبالش بودن، جنازه‌ام رو دوش چند تا نظامی و فامیل بردن در همین قبر کردن و یه سنگی هم روش بعدن میذارن. توی سعودی که اصلا سنگم نمیذاشتن، این آخری ها الان مرسوم شد. بله شما میرفتیم گفته قبر مثلا ابن سعود کدوم، ملک فیصل، ملک مسعود، یکی که خاک بود همه جا. تا انسان هست ارزش میگذارم براش و او ارزش های خود رو نشون میده، نه اینکه یه قنبل عظیم درست کنم برای خمینی. الان یکی تو مشهد برای خامنه ای دارن درست میکنن، میلیاردها پول ملت رو میگذارن امامزاده های گمشده رو در عراق پیدا کنن. اینجاست که باید شما تأمل کنید، این دکانه، این دکانیست برای اینکه خمینی تبدیل بشه به امام 13، برای اینکه خامنه‌ای بشه امام 14. به اینا دقت کنید. ببینید یه مقدار بخشای انحرافی بین ما میندازن. دیروز من در یکی از این کلاب هاسا دیدم در 30-40 نفری نشستن و دارن بحث میکنن راجع به اینکه بله امارات شاهش مرد و رئیسش مرد و آقای ابی رفت اونجا، خلیج فارس نگفت، نخوند و تو مصاحبه کرد با خانم انتخابی فرد. آقا چه مصاحبه بود؟ چی بود این مصاحبه؟ اون یکی گفت خواستن مچ ابی رو بگیرن. چه مچ ابی؟ یه روزنامه‌نگار مسئول که کارشو بلده، خوبم بلده، 30 سالم هست داره از نوجوانی روزنامه زن داره کارشو میکنه و امروز سردبیر مهمترین نشریه الکترونیکی در فارسی زبان در همه جهان، یعنی ایندیپندنت فارسی، نه که من مینویسم توش، ببینید کیا می نویسن و چه نوع، چقدر این روزنامه زیباست و چقدر پوشنده همه خبرها داخلی و خارجی و هنر و فرهنگ. حالا سردبیرش می شنوی که آقای ابی در دبی، پا می شه میره مصاحبه می کنه، 24 ساعت هم جون می کنه تا این مصاحبه آماده بشه، تصویری و گفتاری و پخش بشه. حالا بعد از چند ماه دوباره بیام کلاب هاست بشیم، بله آقا ابی چرا این حرف، چرا خلیج فارس رو نخوند؟ تو داره مملکت رو نابود میکنن، تمامش رو دارن میبرن، خلیج فارس تو فروختن به چینیا، تو داری بحث میکنی چرا ابی نخوند؟ حالا ابی میخوند اونجا چقدر اعتبار خلیج فارس رو بالا میبرد که حالا نخونده؟ چه میکرد؟ من جلوی تمام عرب ها از پادشاه گرفته تا امی تا امی شیخ قطر همه جا گفتم خلیج فارس، افتخارم میکنه. ولی من خواننده نیستم که بخوام برم بخونم. من یه روزنامه نگارم، یه حد اکثرش میام منو تو تلویزیونشون دیگه راه نمیدن، تو سمیناراشون دعوت نمیکنن. ولی شما الان بحثتون اینه، 5 تا انسان رو تو این چند روزه کشتن و بحث شما راجب ابی و خانم انتخابی فردی که او کاری نکرد، کار حرفه‌ای روزنامه نگاریش رو انجام داده. چرا ما اینقدر کوته بین شدیم؟ چرا قضایا برامون آنچنان رژیم بازی میکنه، گنده میکنه، مسائل فرعی رو ما رو میبره توی جاده دیگه؟ این راه که تو میروی به ترکستان است. واقعا من متاسفم برای کسایی که تو این بیغوله و بیراه موندن و اصلا متوجه نیستن که چه خبر. بله حضورتون عرض کنم، برگردیم به وطن، برگردیم به ایرانی که اینجور دلاورانه مردمش ایستادن. یک میبرم تو خود عقب، سید علی آقا وقتی که صحبت میکرد در مورد گرانی و اعتراضات مردم، گوش بدید، هم به قول عرب ها میگه مزهد و مبکا، یعنی هم گریه دار هم خنده دار، نگاه کنید.
بار گرانی بر دوش ایناست. اون کسی که پول داره از بیت المال میگیره که گرانی رو نمیفهمه. اون وقتی هم که بگن مردم کم مصرف کنید تا یه اندازه گرانی بشکنه، باز اینا کم مصرف میکنن. اونا مصرفشون روز به روز زیاد میکنن. بیکاری مال اینها، گرانی مال اینها، سختی مال اینها، محاصره اقتصادی ضررش مستقیما متوجه توده مردم. آخرش هم هیچ کاره مملکت، پولشون رو بدن به این مسئول و اون مسئول بخونن و به ریش انقلاب و این مردمی که برای انقلاب جان دادن و خون دادن بخندن. این قابل تحمله؟
آسد علی آقا، امام جمعه تهران بودی، دور ورد داشت تونچو، میخواستیم بازرگان رو بزنیم، هدفتون این بود، میخواستید رژیم گذشته رو بزنیم. حالا دیدی چه ارازل و اوباشی رو به جان مردم انداختی. یدالله جوانی میگه بله آقا فرمودن مبارزه با فساد. وقتی همتون فاسدین، خودتون با خودتون میخوای مبارزه کنی؟ آقای قالیباف میلیاردها دزدیده. تو همین دو سه روزه براتون مطلبی رو از او خواهم گفت، یک آگاه، یک آشنا براتون بازگو خواهد کرد که آقای قالیباف چی کار کرده. بقیه شون هم همینطور، مگه یکی دوتا این شما ها؟ همین تائبی که الان آقای خامنه‌ای مثل گرگ هار انداخته به جون مردم، براتون خواهم گفت این چه دزدی هایی کرده و قوم و خویش ها چی کار دارن میکنه. باب دست ورد آقای خامنه‌ای، دست ورد این حرفای خودته، حرفای خودته. اون وقت یه رئیسی قاتل فاسد رو میاری میزنی رئیس جمهورش میکنی. این وزراشو که تو دکونه کجا منده و اینا رو از کجا جمع کرده، واقعا از کجا جمع کرده؟ تو هر خراباتی بری هم نمیتونی مثل اینا رو جمع کنی. همم دکترا دارم. امام صادق مهر زده، آی مهدوی کردی خودش امضا کرده. یه وقت میگفتن لیسانس حقوقی که دکتر امیر امضا کرده باشه چه ارزشی داره، دکتر هدایتی امضا کرده باشه چه ارزشی داره. حالا لیسانس که آقای مهدوی کنی و داماد مبارک اینا امضا کرده باشن چقدر ارزش داره. واقعا واقعا افسوس، افسوس. در تظاهرات ملت ما خب یک آگاهی هایی هم باید باشه. طبیعی جان عزیز و شیرینه، نباید جان رو از دست داد، نباید جان رو بیهوده از دست داد. به این کلیپ دقت کنید، قابل تأمل.
در این کلیپ به شما آموزش خواهیم داد چگونه در اعتراضات سراسری از امنیتتان مراقبت کنید. اگر این پیامک رو دریافت کردید نترسید، اینها از برجک‌های آن منطقه برای همه ارسال شده و هدف فقط ترساندن شماست. گوشی خود را در حالت پرواز یا فلایت مود قرار دهید و در محل تجمعات از مسیریاب استفاده نکنید و آن را غیر فعال کنید. ویدیوهایتان را در محل تجمعات به وسیله اینترنت ارسال نکنید. ماسک بزنید. از خودتان سلفی نگیرید و دقت کنید تصویر افراد در فیلم یا عکس شما واضح نباشد. در خانه به VPN وصل شوید و از اپلیکیشن های معروف غیر ایرانی و با پوسته های اصلی استفاده کنید. تصاویرتان را با نامی غیر از خودتان آپلود کرده و سپس آنها را روی هارد خارجی یا کلود ذخیره کنید و گوشی را با برنامه سی کلینر به صورت کامل پاک کنید. هرگز از تلگرام غیر رسمی، از واتساپ غیر رسمی و پیام رسان های داخلی برای ارسال فایل ها و مطالب استفاده نکنید. به فیلتر شکن های داخلی و پروکسی های تلگرام هم اعتماد نکنید. هرگز ایمیل های ناآشنا، حتی از شبکه های خبری که فایلی به همراه دارند را باز نکنید، مخصوصا فایل PDF. امنیت شما آرزوی.
امیدوارم به این کلیپ توجه کنید. توصیه های خیلی جالبی بود، حتما بهش توجه. اما داریم میرسیم به آخر برنامه، من هنوز پر از حرف و گفتگوام، ولی فائزه رفسنجانی حرفی زده که دلم میخواد بشنه.
ما این همه از امام حسین نام میبریم و مظلومیت امام حسین، ولی من اینا رو که با هم دیگه مقایسه میکنم میبینم اگر آقای امیر انتظام رو مظلومه و نماد مظلومیت ببینیم، اصلا امام حسین رو نمیتونیم در چارچوب مظلومیت و چنین نمادی مطرحش بکنیم. خب به هر حال جریان امام حسین و کشته شدن ایشون در اون ایام عاشورا، تاسوعا و عاشورا اینا در کلش
امام حسین رو در برابر مظلومیت امیر انتظام نمیتونیم از مظلومیتش بگیم. امام حسین شمشیر داشت که از خودش دفاع کنه. امیر انتظام مریض بود، پا و دستش در زنجیر. واقعا باید از خانم فائزه تشکر کرد که اقرار میکنه اینو. پدرش حاکم بود و با امیر انتظام اون کار رو کردن. و چه حرفهایی سید علی آقا، پدرش و بقیه درباره امیر انتظام زدن. این مرد پاک نازنین که جرمش ایران دوستی و عشق به وطنش بود و اینکه اون مجلس خبرگان لعنتی رو آقای مهندس بازرگان به اون مسئولیت داد که بره اعلام کنه انحلالش رو، چون این مجلس خبرگان این ولایت جهل و جور و فساد لعنتی رو به گردن شما انداخت. اما من ایمان دارم شما پیروز میشید، ایمان دارم با این عظمتی که در این تظاهرات میبینم پیروزی مال شماست، حتما مال شماست و این رژیم سرنگون خواهد شد. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشقی میسپارم که حضرت فردوسی به او ایمان داشت، نه احمد جنتی.